سلام و وقت بخیر. 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. انتظار می رود که هیئت‌های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه پایتخت قطر دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. هیئت طالبان را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان رهبری می کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفت که در این دیدار دو روزه در مورد ثبات اقتصادی در افغانستان، جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، آزادی سرمایه منجمد شده افغانستان و برخی مسائل دیگر بحث خواهد شد. پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در خبرنامه گفته بود که حمایت بشردوستانه برای مردم افغانستان، ثبات اقتصادی، رفتار منصفانه و محترمانه با همه افغانها به شمول زنان و دختران، موضوعات امنیتی و تلاش‌ها برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر شامل بحث‌ها خواهد بود. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های عمده جامعه جهانی است. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده است باعث شده که ملل متحد کمک‌های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون‌ها نفر در ده‌ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. کارل اسکاو، معاون برنامه جهانی غذا، در کنفرانس خبری به روز جمعه گفت که از میان 86 کشوری که این اداره در آن فعالیت دارد، در دست کم 38 کشور کمک‌ها کاهش یافته و یا به زودی کاهش خواهد یافت. پیش از این وحید الله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، به روز پنجشنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل کمبود شدید بودجه، این اداره امداد رسانی به 8 میلیون نفر را در این کشور توقف داده و ارسال کمک ها حتی به مناطقی که با عدم مسئولیت غذایی روبروست کاهش داده شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده است. در حمله راکتی روسیه دیشب، یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسیده است. در این حمله راکتی روسیه 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را محکوم کرده و آن را دهشت راکتی روسیه خوانده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه گذشته در دمشق پایتخت سوریه را به عهده گرفت. در این حمله 6 نفر کشته شده بودند. داعش در وبسایت اعماق وابسته به این گروه اعلام کرد که چند تن از افرادش موفق شدند که کمربند امنیتی را بشکنند و حمله را انجام دهند. داعش ادعا کرده که در این حمله 10 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت داخلی سوریه کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 23 تن را تایید کرده. و بعد از ملاقات مشاور امنیتی ملی ایالات متحده با مقامهای عربستان سعودی در جده درباره عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه گفت که احتمال دارد توافق در این باره صورت بگیرد. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقام‌های آمریکایی از چند ماه به این طرف در تلاش عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی هستند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، در حالی که برنامه جهانی غذا کمک‌هایش را در ده‌ها کشور به شمول افغانستان کاهش داده، یونیسف می‌گوید که شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان به بیش از 29 میلیون نفر رسیده. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می‌کنند می‌گویند فروش تولیداتشان کاهش یافته.
نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
کار زیر آفتاب سوزان و کمبود تنخواه چیز است که پلیس ترافیک در کابل از آن شکایت دارد.
ازدحام زیاد می باشه، مردم قانون مراد نمی کنه، اشاره ترافیکی را مراد نمی کنه، افتاب زیاد می باشه، گرمی زیاد می باشه، ماشای ما کم است.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تخنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در گزارش تازه گفته که شمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در افغانستان به 29 میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته. یونسف همچنان گفته است که ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر روند کمک رسانی تأثیر منفی گذاشته. در همین حال برنامه جهانی غذا گفته است که به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در سطح جهان به شمول افغانستان کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که میزان نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در این کشور دیگر هم افزایش یافته است. این سازمان در گزارشی که روز جمعه نشر کرده گفته است که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 28.3 میلیون در جنوری سال 2023 به 29.2 میلیون در ماه می افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در 3 ماه اخیر ارسال کمک‌های بشردوستانه با وضعیت بد روبرو بوده است، زیرا بر اساس این گزارش ممنوعیت کار زنان در مؤسسات همچنان ادامه دارد و این موضوع روند ارسال کمک‌ها را دشوار ساخته است. در پایان سال 2022 طالبان کار زنان افغان را در تمامی سازمان‌های غیر دولتی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد و به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کردند و یا کاهش دادند. بر اساس گزارش یونیسف، علارغم فعالیت‌های موجود در زمینه تامین مواد غذایی، برآورد آنان نشان می‌دهد که بین ماه‌های می تا اکتبر سال جاری 15.3 میلیون نیازمند که 35% جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو خواهند بود. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان سال گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند. این گزارش حاکی از آن است که مردم در زمستان گذشته به شدت تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار گرفتند و همچنین بیش از 460 هزار تن و بیماری های شدید تنفسی مبتلا شدند که از این میان 306 نفر جان خود را از دست دادند. یونیسف میگوید که امسال 1.45 میلیارد دلار برای کمک به افغان ها لازم است. در همین حال برخی از مردم افغانستان از بیکاری و فقر شکایت دارند. سمیع الله دولت‌زاده باشنده ننگرهار و جعفر باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
هفت یا هشت ماه می شود که بیکار هستم. هر روز برای کار بیرون از خانه می روم، اما هیچ عاید نمی شود. در خانواده 8 نفر دارم، از من خرج خانه را می خواهند، اما من بیکار هستم. اگر برای خودم نان برسد یا نه فرقی نمی کند، اما اولادهایم نان می خواهند. من نمی توانم خانه بروم. اتا کار ندارم، از این بیکاری خسته شدم. اولادهایم نان میخواهند. هر روز بیرون میروم اما کار نیست. حتی کسی به من قرض نمیدهد. حیرانم که چی کار کنم.
این شکایات در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرده است که کمک‌های خود را به 38 کشور از جمله افغانستان و سوریه کاهش داده است. کارل اسکاو، رئیس اجرایی سازمان جهانی غذا، روز جمعه در نشست خبری گفت که در ماه مارس سال جاری در افغانستان این اداره تصمیم گرفته که سطح کمک را از 75% به 50% کاهش دهد. وای با بیان این که در ماه می امسال ظرفیت کمک رسانی به 8 میلیون نیازمند را داشتند، گفتند که این میزان به 5 میلیون نفر کاهش یافته است و تنها تا ماه اکتبر می توانند ماهانه به 5 میلیون نفر کمک کنند. این اداره پیش از این هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر می تواند در افغانستان کمک رسانی کند.
همزمان با کاهش میزان کمک های برنامه جهانی غذا در سطح جهان به شمول افغانستان، یونیسف گفته که شمار افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در این کشور به 29 میلیون و 200 هزار نفر افزایش یافته. برای رسیدگی به میلیون ها نفر از افراد نیازمند در افغانستان چه اقدامات باید صورت بگیرد؟ همکارم محمد خاطر پردیس در این باره با زرخ شافیزی، آگاه مسائل اقتصادی، گفتگو کرده.
متاسفانه متاسفانه افغانستان از یک اقتصاد خودکفای متعارف برخوردار نیست. اساسات اقتصادی مدرن در وجود نداره. زراعت مکانیزه نداریم. صنایع سنگین، صنایع متوسط و صنایع خفیفی خودکفا نداریم. یک اندازه صنایع مونتاژ داریم. زیر ساخت های ملی ما قابل مقایسه با دیگه جای نیست. ما خطاها نداریم. با میدان هوایی سندرد بلیلی که در کچک فرطا باشه نداریم. مادن خود درست ما استخراج کرده نمیتونیم. کادر ملی که لازم بود تربیه نشده متاسفانه برای برابرداری از منابع طبیعی افغانستان. به هر صورت در شرایط فعلی حداقل امکانی که مردم فقیر و بیچاره دارن همی است. حالا مثلا متقاعدینم که تنخواه ندن اینا هم به صف گدا باید پیوندن. در حالی که اونا حقشان از یکو بکار کردن اما تنخواه ندارن و اوایل منزل ندارن. و کشورها از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک های بشری هیچ وقت به رفاه و سعادت نمی رسن. این حد اقل امکانی هست که خصلت اضطراری داره و در شرایط بسیار سخت بر یک بار یا بر دو بار صورت میگیره. این همیشه توقع داشتن و تمع داشتن که ما به کمک دیگرها زندگی میکنیم که درست نیست و این به شان و حیثیت تاریخی مردم افغانستان مطابقت نداره.
حافظی صاحب، در شرایط فعلی بودن این موسسات و یا این کمک ها چقدر مهم است برای مردم افغانستان؟
چون دیگه امکان وجود نداره، یعنی برنامه های اقتصادی سریع الحاصل که زود مردم ها به کار وابداره و فقر از بین ببره بچشون نمیخوره. یگانه وسیله معیشت برای مردم متاسفانه این می کمک ها است و این کمک ها دائمی نخواهد بود بخاطر از این که اولویت های دنیا تغییر میکنم و جنگ های در مناطق دیگه دنیا وجود داره. آواره ها بسیار زیاد شده، تعداد مهاجرین از سراسر دنیا زیاد شدند، بی جاشده های داخلی زیاد هستند. جاده بخش همدی کمک ها و توجه به دیگه جای حالی صورت میگیرم و ما نباید توقع داشته باشیم که همیشه زیاد ترین کمک ها را دنیا با ما بده.
نظام حاکم در افغانستان چی فکر میکنید؟ در شرایط فعلی باید کدام نوع اقداماتی است که انجام بده تا بالاخره از این وضعیت مردم افغانستان بیرون شوند؟
هر حکومتی که در افغانستان باشه یکی از مؤلفه‌های مشروعیتش مبارزه بر ضد فقر، ایجاد جای کار و تامین رفاه و سعادت و رونق اقتصادی برای مردم است. و نظامی که در این مورد کامیاب نشه بخش از مشروعیتش از بین میره. اما حکومت موجود سرپرست افغانستان در یک انزوای بین‌المللی به سر میبره، امکانات رشد اقتصادی را با استفاده از سرمایه‌گذاری های خارجی ندارم. وقتی که در حدود دو سال از استقرار یعنی حکومت سپری میشه و هیچ کشور در دنیا حتی کشورهای بسیار دوستی که با اینا مناسبت بسیار اثر داشتن به زمان که اینا اپوزیسیون بودن، اما اونا مانده پاکستان و چین و همین کشورها همین را برسپید نشناختن و امریکا که باید قرارداد امزا کرد قرارداد دوهره و یه را برسپید نشناختن. این نه تنها بر خود از این حکومت یک نقطه ضعف کلان است، این توان ملی ما را در معادلات جهانی و در جلب سرمایه گذاری و در استقراض برای قرض گرفتن از منابع پولی جهان مانند بانک جهانی، بانک شافی از IMF و دیگه اگزم بانک های دنیا بسیار مشکل می سازه.
آذرخ شاهویزی، کارشناس مسائل اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
برنامه خبری رادیو آزادی
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 16 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. در ادامه برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم. شماری از زنان نابینا در افغانستان که بافندگی می کنند از کاهش فروش تولیداتشان شکایت دارند. آنان می گویند که ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که از این کار دست بکشند.
اوقت این نیست که بخواییم مثلا یک خانواده را با این پولی که من دست بیارم بچرخانم، ولی اونقدر هست که خودم بتونم مستقلانه حرکت کنم و اون چیزهایی که نیاز دارم در زندگی بتونم
صدیقه در یکی از مکاتب نابینایان معلم قراردادی است و افسون بر این حرفه بافندگی را پیش میبرد. او میگوید که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، دانش آموزان او در مکتب نابینایان به 25 تن کاهش یافته است. او گفت که به این دختران حرفه مهره بافی و بافندگی لباس را آموزش میدهد و دو شاگرد دیگر در خانه دارد. صدیقه میافزاید که در حال حاضر میزان فروشات آنان کاهش یافته است.
در قسمت خود کار بافندگی برای ما تخلیه خاصی نیست، برعکس لذت بخش است، ولی در قسمت فروشات یا اینکه بخوایم اون کاری که ما درست میکنیم میتونیم از او درآمدی به دست بیاریم، یه سری مشکلاتی هست. نظر به اقتصاد مردم افغانستان یا نظر به مشکلات بیکاری، کمی فروشات کمتر شده.
زنان نابینا همکارانی دارند که در بخش بازاریابی برای تولیداتشان آنان را همکاری میکنند. فاطمه شمس که خودش را نماینده زنان نابینا در ولایت هرات معرفی میکند، نیز یکی از کسانی است که برای تولیدات زنان نابینا بازاریابی میکند. به گفته او کارهای دستی زنان نابینا در نمایشگاه‌های مختلف حتی در کشورهای همسایه به نمایش گذاشته شده است. او میگوید به زودی در چهارمین نمایشگاه مشترکی که در 3 سال اخیر در کشور ایران برگزار شده، تولیدات دستباف زنان نابینای هرات نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. شمس اما با این همه میگوید دختران نابینا که از آموزش هم محروم شدند و تنها دلخوشیشان همین حرفه بافندگی است، به دلیل کاهش فروش تولیداتشان با کمبود مواد خام مواجهند.
در برگزاری نمایشگاه ها خود اینا همکاری میکنیم، بازار پیدا میکنیم برای فروش کالای صنعت دستی نابینایان. هرچند همه خانم ها از مسدود شدن مکاتب متاثر شدن، ولی برای خواهران روشندل که تمام زندگی اینا همین درس و مکتب بود، بیشتر تأثیر گذار بوده این موضوع، بیشتر متأثر شدن، حتی بعضی ها متأسفانه به مشکلات روحی و روانی درگیر شدن. اقتصاد ضعیف است و مردم کار رو از اینا خریداری نمی کنن. وقتی کار از اینا به فروش نرسه، ما مواد کمبود میاریم.
لیلا جعفری 27 ساله نیز میگوید 17 سال پیش بافندگی را از خواهرش یاد گرفته. او میگوید که در حال حاضر به دلیل کاهش فروشات و کمبود مواد خام تصمیم گرفته حرفه بافندگی را کنار بگذارد.
سطح کاروبار متاسفانه به دلایلی خوب نیست، میزان کار کرده ما و گاهی وقتا به دلیل نبود بودجه کافی و گاهی وقتا هم واقعا به دلایل شرایط ناامیدی مردم، بی‌انگیزگی ها، اینه باعث میشه که اصلا همین کارم ول کنم و هیچ ادامه ای ندارم.
زنان نابینا در حالی از چالش‌های مالی و کاهش فروش کارهای تولیدیشان ابراز نگرانی می‌کنند که برای خیلی‌هایشان پس از بسته شدن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی زنان و دختران توسط حکومت طالبان، تنها دلخوشیشان همین حرفه بوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. برخی از ماموران پلیس ترافیک حکومت طالبان در کابل از کار زیر آفتاب سوزان و کمبود معاش شکایت دارند. آنان میگویند نبود اشاره های ترافیکی و عدم رعایت قواعد ترافیکی از سوی مردم کار را برایشان دشوار کرده. ریاست عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
کار طاقت فرسای پلیس ترافیک بودن در شهر پرجمعیت کابل در این روزهای گرم. برخی از پلیس های ترافیک حکومت طالبان در شهر کابل از دشواری های این کار شکایت می کنند. آنان می گویند نبود اشاره های ترافیکی کارشان را دشوارتر ساخته است. فرید یک تن از این پلیس های ترافیک به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مشکلات داریم، مگر اشاره های ترافیکی موجود باشد برای ما آسان می شود، زیرا راننده ها می فهمند که اینجا چهارراهی است، اینجا پیاده رو است، اینجا بسیار ازدحام است و باید محتاط باشیم و آهسته عبور کنم، اما اگر اشاره نباشد مشکلات زیاد ایجاد می شود. ما تا توان خود تلاش می کنیم تا کدام حادثه‌ای رخ ندهد. اشاره ها که نباشد موترها بسیار با سرعت رفت آمد می کنند، حادثه های ترافیکی رخ می دهد و ازدحام بسیار زیاد است.
مهرالله یکی دیگر از این پلیس های ترافیک در شهر کابل شکایت مشابه دارد.
ازدحام زیاد می باشه، مردم قانون مراد نمی کنه، اشاره ترافیکی را مراد نمی کنه، هفته زیاد می باشه، گرمی زیاد می باشه، ماشای ما کم داره، ماشای ما باشه، ماشای ما کم است. فلحاظ از مردم خواهش می کنیم که به ترافیک احترام قائل باشه، به اشاره ترافیکی احترام کنه.
پلیس های ترافیک شهر کابل در حال این شکایت را مطرح می کنند که ریاست عمومی پلیس ترافیک و حکومت طالبان نگرانی ها مبنی بر نبود اشاره های ترافیکی در سطح شهر را تایید می کند و می گوید که روند نصب اشاره های ترافیکی در شهر کابل چند روز پیش آغاز شده است. نجات نواز سکرتر این ریاست و رادیو آزادی گفت:
دغه وسنی سیگنالونه چې موږ نصب وو، دغه سیگنالونه
اشاره های ترافیکی را که نصب می کنیم، سیگنال های هوشمند هستند که با هوش مصنوعی از تقاطع در چهارراهی ها جلوگیری میکنند. در آینده نزدیک این کار در ولایات نیز آغاز خواهد شد و تا 4 الی 5 ماه آینده سیگنال های ترافیکی را در سطح کشور در چهارراهی ها نصب میکنند.
این در حالی است که شماری از شهروندان کابل و رانندگان موتر نیز از نبود اشاره های ترافیکی در چهارراهی ها شکایت دارند. آنها میگویند حتی در نظام جمهوری پیشین هم چهارراهی ها اشاره ترافیکی نداشتند و در چهارراهی های هم که اشاره های ترافیکی فعال بود، رانندگان توجهی به آنان نمی کردند و چهارراهی ها همواره پر ازدحام بود و گاه هم حادثات ترافیکی رخ میداد. آنان میگویند که در کنار نصب اشاره های ترافیکی با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بزرگترین گردهمایی سالانه مسلمانان در بریتانیا به روز جمعه آغاز شد. در این گردهمایی همه ساله مسلمانان از کشورهای مختلف شرکت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
در روز اول اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا، دانشمندان اسلامی تأکید کردند که مسلمانان باید شانه به شانه همچون یک جامعه پهلوی هم قرار داشته باشند. گرد همایی سالانه بریتانیا که تحت نام جلسه سالانه برگزار می شود، روز جمعه آغاز گردید و تا روز یک شنبه ادامه دارد. در این اجلاس در حدود 40,000 مسلمان اشتراک دارند که یک تعداد از کشورهای خارجی به اینجا سفر کردند. این گرد همایی در منطقه اوکلند فارم آلتن در همشایر بریتانیا آغاز شده و میزبانی آن به دوش فرقه احمدیه می باشد. یکی از اشتراک کنندگان به نام فراز احمد که محصل حقوق در برادفورد می باشد، روز جمعه بعد از 5 ساعت سفر خود را به این جلسه رسانده است و می گوید که این جلسه بسیار مهم است و می تواند در رفع سوء تعبیر از اسلام مؤثر باشد، مسیر بحثا را در مورد اسلام تغییر بدهد و دیدگاه قضاوت مردم را در مورد اسلام روشن بسازد. با گفته او، با آمدن مردم به اینجا و نگاه به اسلام واقعی و این که مسلمانان واقعا به چه اعتقاد دارند، گفتارها را درباره اسلام کاملا تغییر خواهد داد. این 57 جلسه سالانه مسلمانان در بریتانیا می باشد که به کمک 5,000 رضاکار برگزار شده است. رضاکاران به طور رایگان مواد خوراکی و آب و نان تهیه می کنند و قرار است 270,000 خوراکنان برای مهمانان تهیه شود. زنان و مردان در این اجلاس سهم دارند و جلسه سالانه را یک موقع خوب دید و بازدید و تعارف بین مسلمانان از کشورها و محلهای مختلف خوانده و این جلسه را برای نزدیکی مسلمانان، معرفی چهره واقعی اسلام و نشان دادن مهمان نوازی در جامعه اسلامی یک مثال خوب می شمارند. نمازهای پنجگانه با جماعت برگزار می شوند و همچنان مسلمانان تبادل نظر می کنند. در جریان این جلسه سخنرانی ها، تعالیم اسلامی و برنامه های دیگر برگزار می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا دقایق دیگر پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور می کنم.
رادیو آزادی.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب به انتقادها از اداره رئیس جمهور جو بایدن در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. در مطلب می خوانیم که شماری از نظامیان سابق ایالات متحده اداره بایدن را مقصر هرج و مرج در روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان می دانند. روزنامه می نویسد که دگروال متقاعد سید کرومریچ در سیزوار سابق عملیات ویژه فرماندهی مرکزی اردوی امریکا دگروال متقاعد کریستوفر کولیندا یک فرمانده پیشین امریکا در افغانستان و جکوب اسمیت یک نظامی دیگر ایالات متحده در مورد هرج و مرج در روند خروج از افغانستان در نشست استماعی کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده بر روز پنجشنبه معلومات دادند. واشنگتن اگزامینر همچنان نوشته است که قانونگذاران جمهوری خواه با استفاده از این فرصت درباره هفته های پایانی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمرکز کردند، در حالی که دموکرات ها گفتند که نظر کنگرس برای درس های آموخته شده باید فراتر از هفته های پایانی جنگ باشد. نیروهای آمریکایی و دیگر قوای بین المللی در پایان ماه آگست سال 2021 به طور کامل از افغانستان بیرون شدند، اقدامی که در داخل و بیرون ایالات متحده با انتقادهای به همراه بوده است. اما رئیس جمهور جو بایدن پیوسته است تصمیم در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است و نشریه آنلاین نشنال انترست در مطلب می نویسد که تعامل با طالبان به سود امریکاست. نشریه می نویسد که در نزدیک دو سال پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، برخلاف انتظار برخی ها، مقاومت در برابر حاکمیت طالبان پراکنده است و احتمالاً گروه نیرومند مخالف طالبان داعش است. نشریه می افزاید از این که بدیل طالبان موجود نیست و هم در امریکا برای یک جنگ دیگر در افغانستان تمایل وجود ندارد، با باور نویسنده به نظر می رسد که برای منافع امریکا گزینه اندک بد کار مشترک با رژیم فعلی در افغانستان است. نشنال انترست در ادامه می نویسد که تعامل با افغانستان در برابر رقبای مانند چین موضع ایالات متحده را تقویت می کند. طالبان در 15 آگست سال 2021 میلادی دو هفته پیش از پایان روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وارد کابل شدند. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران توسط طالبان یکی از شرط‌های عمده جامعه جهانی است. پنج و 28 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما
چی کنیم؟ کجا بکی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالت با محصول رسیدگی خشک می شه. چهار صد متری فرکت نداریم، جلیتر چالان میکنیم، دموع قسم نمیمونه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا امی چار زدن یا امی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست که زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یکی در جور کردنی نیست. منگود مردم هم میتکم مردم در زمین خود چند دادن میتونه، مردم از توشنگی گشنگی خوب داره، از توشنگی هم مردم میمورن که بخاطر از این که یک چان نمیزنن مردم از توشنگی از بین میره، حلاق میشه مردم در گرمی.
مثال خیلی کم هستی، خیلی در مشکل برخورده دیگه، ناچار دیگه، خشک دیگه. مثلا دو ذخیره بود، دو ذخیره یک ذخیره منده بسیار کم شده، یعنی که در می خونش مومین گیره که این بچه ها در صفحه دیگه در آوه پر مکنه دیگه.
کاب شیرین است بسیار قیمت فعلا خواسته، در کل جای بیکاری و تمام چی هست، ما نمیتونیم مثلا مصارف از او آوه پر کنیم.
آب همی قدر کم است که مردم مثال دیند کردکرد زمینایشان آبیاری میکنند. حاصلات زمین از این پیش از یک جریب زمینی که اگر ما میتوانستیم 200 سر کچالو برداشت بکنیم، ولی در حدود 70 سر ممکنه 130 سر کم کردن.
اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر مراجعه بکنین به وبسایت ما آزادی رادیو.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید. آزادی facebook.com/azadiyar آدرس فیسبوک ماست. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون هم فشرده خبرها. آنچه کاهش کمبود بودجه خوانده شده باعث شده است که ملل متحد کمک های غذایی و غیر غذایی و پول نقد را به میلیون ها نفر در ده ها کشور به شمول افغانستان کاهش دهد. انتظار می رود که هیئت های ایالات متحده و حکومت طالبان فردا و پس فردا در دوحه قطر دیدار کنند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان در رأس هیئت آمریکایی قرار دارند. هیئت طالبان را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان رهبری می کند. در حمله راکتی روسیه دیشب یک ساختمان اداری امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو هدف قرار گرفته و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسانده است. در این حمله راکتی روسیه 9 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله روز پنجشنبه گذشته در دمشق پایتخت سوریه را پذیرفت. داعش ادعا کرده که در این حمله 10 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت داخلی سوریه کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 23 تن دیگر را تایید کرده. و پس از ملاقات مشاور امنیت ملی ایالات متحده با مقامات عربستان سعودی در جده درباره عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت احتمال دارد که توافق در این باره صورت بگیرد.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنویم که ایالات متحده و طالبان پس از 2 سال برای نخستین بار با هم در رابطه به مسئله مواد مخدر صحبت میکنند.
دولت آمریکا با حکومت طالبان در ارتباط است. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت آمریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود.
در مصاحبه با یک عضو مرکز نظارت از مواد مخدر اروپا میشنوید که من کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در این اتحادیه چی تاثیر داشته است؟
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوال‌های را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت.
در یک گزارش با معتادان صحبت کردیم که پس از تداوی حال دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
چی جور سالم خوب بیا هم دست اختص و چاقم
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم.
در ادامه برنامه هم میشنویم که اجمل با فرار از خانه چه بلایی بر سر خود و خانوادهش می آورد.
بار که بخیل سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی ده به کسی نمیدم. خواهیت کس خیمه رفتو
وی از برای خدا کجا میری در این نمیشه و بچه تو دقب نمیفامی؟
در نخست میپردازیم به بحث میان امریکا و طالبان بر سر مسئله مواد مخدر. برای نخستین بار ایالات متحده امریکا و حکومت طالبان در رابطه با چگونگی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر با هم صحبت میکنند. در ادامه جلسات نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان قرار است هیئت امریکایی با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با وضعیت تولید و قاچاق مواد مخدر صحبت کنند و راههای جلوگیری از آن را به بحث بگیرند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند هرچند ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد، اما با توجه به تهدید مواد مخدر به امنیت جهان چگونگی کاروبار آن را در افغانستان نظارت میکند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
با پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، امریکا کمک‌های مستقیم با بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان را متوقف کرد. اما اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده امریکا یا INL با برخی از بخش‌ها به شمول سروی کشت کوکنار در افغانستان با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. حال با گذشت 2 سال از توقف کار مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، ایالات متحده امریکا صحبت‌ها با حکومت طالبان را در رابطه با چگونگی تولید و قاچاق مواد مخدر را از سر می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که هیئت امریکایی در جلسات جاریشان با مقام‌های طالبان در قطر در این 2 مورد مشخص بحث خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری از آن ارائه نکرده است. اسدالله ندیم، کارشناس مسائل امنیتی، به این باور است که با توجه به بزرگی مشکل مواد مخدر، در نبود حضور فیزیکی امریکا در افغانستان و با کمک به طالبان این مشکل حل شده نمیتواند.
دولت امریکا تا هنوز با اسپازی که حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما با حکومت طالبان در ارتباط است، تماس‌های بسیار مکرر و پیهم دارند. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت امریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود، اما در مورد مواد مخدر یک مسئله بسیار مغلق پیچیده است. با یک مذاکره حتی تصامیم هم که بگیرند نمیتونند که عملی کنند.
ایالات متحده امریکا از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رساند. هرچند با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، کمک‌های مستقیم امریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز ایالات متحده بخشی از هزینه سروی مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد را می‌پردازد و از طریق اداره‌های این سازمان شماری از مراکز ترک اعتیاد را تمویل می‌کند. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر با استناد به گزارش یک نهاد بریتانیایی در مورد کشت کوکنار در ولایت هلمند، ادعا می‌کند که توانستند کشت کوکنار را در تمام افغانستان به صفر کاهش دهد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخله، میگوید هرچند کشت کوکنار کاهش یافته، اما ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان ساخته شده و تولید مواد مخدر کیمیاوی به مراتب افزایش یافته است.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان فوق العاده سود از آن خود میسازند. ابعاد مختلف مواد مخدر هم بخش INL آمریکا و هم بخش مبادلات مخدر سازمان ملل متحد تحت کنترل دارن، میبینن اوضاع را کاملا، لیکن تنها در یک بخش که نسبی کاهش در قسمت کشت کوکنار است، اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با صفر شدن کشت کوکنار در افغانستان در حال است که با توجه به گزارش‌هایی را که وزارت داخلی طالبان نشر می‌کند، در سال جاری در ولایت‌های نیست کوکنار کشت شده که در 7 سال اخیر شاهد کشت کوکنار نبودند.
شنیدیم که تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که با وجود کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینم تعقیب ما میباشن، این کدام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در مسئله منع کشت کوکنار در افغانستان و تأثیرات جهانی آن میمانیم. مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا میگوید که بازار هیروئین در این اتحادیه کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است. این اتحادیه میگوید که تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا را میتوان در سالهای 2024 و 2025 مشاهده کرد. در رابطه با تأثیرات منع کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا، بیشتر با دکتر تیودرو گروشکوا، تحلیلگر بخش کاهش جرایم و عرضه مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد در اتحادیه اروپا مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدم که تأثیرات احتمالی منع کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چی بوده میتواند؟
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوالهای را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت. در حال حاضر نشانه های از کمبود هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی شود. هرچند معلومات ابتدایی در رابطه با سال 2023 نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته، اما با این هم نیاز به معلومات بیشتر است که ثابت سازد کشت کوکنار در این کشور کاهش یافته است. 12 ماه زمان می‌برد تا هیروئین به دست آمده از دریاک افغانستان به بازارهای اروپا برسد، اما در صورتی که ذخایر مواد مخدر در افغانستان و یا مسیرهای قاچاق آن در دیگر کشورها وجود داشته باشد، این مواد می تواند در کوتاه مدت کمبود مواد مخدر را جبران کند. نمی توان اندازه این ذخایر را تخمین زد و پیش از وقت است که تأثیرات منع کشت کوکنار بر دسترسی به هیروئین در اروپا را به این زودی ها پیش بینی کرد. اما در صورتی که تصمیم برای منع کشت کوکنار پایدار باشد، این تصمیم می تواند در سالهای 2024 و 2025 بر دسترسی به هیروئین در اروپا تأثیر مهم به جا بگذارد.
How much of the illicit drugs? یافته های اخیر شما چیست که به چی میزان مواد مخدر از افغانستان به بازارهای اروپا قاچاق میشن؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
مشتریان و یا معتادان مواد مخدر در اروپا مشخصاً از هیروئین افغانستان و مواد استفاده می‌کنند که از طریق کشورهای ایران و پاکستان و توسط شبکه‌های جرمی با استفاده از مسیر ترکیه و پاکستان به اروپا می‌رسد. از همین رو بازارهای هیروئین در اروپا کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است.
SEMC دیدگاه مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد اتحادیه اروپا در رابطه با منع کشت کوکنار چیست؟ آیا شما از این تصمیم خوشبین هستین؟ پاپی بان افغانستان.
The role of the EMCGDA is to provide factual objective.
نقش مرکز نظارت از مواد مخدر و ایتیاد اتحادیه اروپا این است که معلومات مستند، قابل اعتماد، مقایسوی و دقیق را در رابطه با مواد مخدر و وضعیت ایتیاد در این اتحادیه ارائه کند. از دید این مرکز مهم است تا گذشته قلعت هیروئین بررسی شود و تأثیرات آن بالای بازار مواد مخدر در اروپا بررسی شود. طوری که قبلا گفتم، در حال حاضر هیچ نشانه از کاهش هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی شود. هرچند بازار تریاک در افغانستان از ثبات برخوردار نیست و این بی‌ثباتی را می توان در بلند رفتن قیمت تریاک به خوبی دید و علت آن شاید مدیریت بازار مواد مخدر و راه‌های عرضه مواد مخدر باشد. صرف نظر از این عوامل، بلند رفتن قیمت هیروئین در اروپا می تواند راه را برای استفاده از مواد مخدر کیمیایی به عنوان مواد ارزان تر باز کند.
اگر عرضه مواد مخدر از افغانستان متوقف شود، تأثیرات آن بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چه خواهد بود؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تجربه کاهش ارزی هیروئین به اروپا در گذشته نشان می‌دهد که چنین یک حالت می‌تواند تغییرات را در استفاده نوع مواد مخدر به همراه داشته باشد. کاهش ارزی هیروئین می‌تواند شامل افزایش استفاده از انواع مختلف مواد مخدر را در یک زمان از سوی معتادان هیروئین را به وجود بیاورد. خطر دیگر آن می تواند این باشد که مواد مخدر کیمیایی خطرناکتر و شمول فنتینال، مشتقات آن و بنزیمیدازول جای هیروئین را بگیرد.
If Taliban government continue to ban... اگر حکومت طالبان به منع کشت کوکنار ادامه بده، آیا مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا در بخش ارائه کمک های بدیل به دهقانان و مشخصا تداوی معتادان در افغانستان با حکومت طالبان کمک خواهد کرد؟
Any decision on possible future cooperation with...
هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری ها در آینده و یا کمک با مقام های حاکم در افغانستان مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا به تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
بیا اکرام، مام منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم از اعتیاد افراد برایتان می گوییم که همین چند ماه پیش تداوی شده بودند. شماری از معتادان در کندهار پس از سپری کردن دوره تداوی و با مرخص شدن از شفاخانه به دلیل بیکاری دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آوردند. شماری از این معتادان به رادیو آزادی گفتند که اگر حکومت و خانواده به آنان توجه کند و پس از سپری کردن تداوی شامل کار شوند، بار دیگر معتاد نخواهند شد. از سوی دیگر دکتران عامل بیکاری در اعتیاد مجدد افراد تداوی شده را تایید می کنند و می گویند که حال هم معتادان در شهرها تجمع می کنند و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که معتادان پس از تداوی دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
امین الله 45 ساله در حال حاضر در مرکز 100 بستر تداوی معتادان در کندهار بستری است و در جریان چند سال اخیر از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده و پیش از این یک بار هم تداوی شده، اما با گذشت چند مدتی دوباره به استفاده از مواد مخدر روی آورده است. امین الله بیکاری را علت روی آوردن دوباره به اعتیاد عنوان می کند.
چی جور سالم خوبی هم دست اختصو چاقم.
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم، چون کار نداشتم که با کار و زندگی مصروف شوم. باید این احساس به ما دست دهد که ما 3 ماه تداوی می شویم و دکتران با ما زحمت می کشند، اما به دلیل بیکاری دوباره به مواد مخدر معتاد می شویم، چون کار و مصروفیت نیست که فکر نشه را از سر ما بیرون کند.
کندهار از جمله ولایاتی است که حکومت طالبان در 2 سال گذشته هزاران معتاد را از آن جمع‌آوری و برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این معتادان را در زندان نگهداری کرد. عبدالحق معتادی است که پس از چند سال اعتیاد چندی قبل در ولایت نیمروز تداوی شد و برای 1.5 سال نشان نکرد، اما حال وی دوباره به مواد مخدر معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری است.
در مرکز تداوی 45 روز را سپری کردم و صحتمند شدم. 1.5 سال نشان نکردم. وقتی از مرکز بیرون شدم هر قدر گشتم کار پیدا نشد. بیکاری و مشکلات هم زیاد بود. همین بود که در زمان بیکاری اینجا بینشین یک دود نشکن و آنجا بینشین یک دود نشکن، به این گونه دوباره معتاد شدم. اگر کار باشد و آدم مصروف باشد، کسی به این عمل معتاد نمی شود. ما معتاد می شویم و ساقی ها آزاد می کردند.
در حال حاضر در تمامی بسترهای مرکز تداوی 100 بستر کندهار معتادان بستری اند و دوره 45 روزه تداوی را سپری می کنند. مسئولان این مرکز می گویند در 1 سال گذشته 800 معتاد را تداوی کردند، اما 70% این معتادان پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر روی آوردند. دکتر بشیر احمد سرطبیب مرکز 100 بستر تداوی معتادان میگوید مشکلات روانی، عدم توجه خانواده، حضور گسترده معتادان در جامعه، بیکاری و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر عوامل اعتیاد مجدد افراد تداوی شدند.
چه یو دماغی طبی دغه دی چې دا دماغی تخریب راوړي.
یک عامل آن مشکلات دماغی است که فرد به آسانی صحتیاب نمی شود و فرد پس از تداوی دوباره معتاد می شود. عامل دیگر آن عدم مسئولیت پذیری خانواده است. خانواده ها از اعضای معتادشان مواظبت نمی کنند و یا توان آن را ندارند. عامل دیگر آن حضور معتادان در جامعه است. معتادان به هر سو در رفت و آمدند و با مردم نشست و برخاست دارند. عامل دیگر آن بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است.
بر بنیاد معیارهای سازمان جهانی صحت، 60% معتادان تداوی شده در جهان پس از سپری کردن مرحله تداوی دوباره به مواد مخدر روی آورده و یا ریلپس می کنند. اما 2 سال قبل مقام های وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که میزان ریلپس در افغانستان 70% است.
شنیدیم که معتادان داخل بستر نگران آنند که در نبود کار و سرگرمی با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد بار دیگر معتاد خواهند شد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال حتی یک سیگرت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که اجمل به پدرش کرم خان می گوید که از بیکاری به تنگ آمده و می خواهد که در شهر دکان باز کند. اما کرم خان هرچند مرد پولدار است، اما به پسرش می گوید که تا زمان وی زنده باشد به فرزندانش اختیار سرمایه و اجازه کار را نخواهد داد. اجمل از این تصمیم پدر ناامید شده و از خانه فرار می کند. در ادامه درامه می شنویم که اجمل چه بلایی را بر سر خود و خانوادهش می آورد.
بابی اجمل، چرا نان بس کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر استم، دیگه دلم نمی شه.
بابا، اگه پا برات می گفتم.
بگو بچم، چی گپ برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم. خوب خواهد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم، مقصد چی است؟
یک اندیوالم موبایل ها را خرید و فروش میکنه. میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خواهد بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه استی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمل این نیست که گوشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خود بود و هم یک تجارت خود کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست. فقط بخو و بنوش و حسابم نتی.
او مرده که این بچه کلانت است. آخر مسئولیت خانه در گردن از این خود افتید. خوب است که این بخیر یک کاره شد و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد است که کار یاد بگیره؟
آلو خواه هیچ مشکل نیست. وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه او کارش.
اجمل شکر حال جوان بچه است. میشرم اگه هر مو جیب خرچی خود است. خودت بخوایه از امو خاطر است اگه که دوکان داشته باشه هم جیب خرچی خود پیدا میکنه و هم یک کارمونه خود یاد گرفت خیر و خلاص.
در قریه جایداد داریم امو بس شست.
چرا به گپ کس گوش نمی کنی؟ اجمل گپ خوب میزنم. میگه که بیکار است، هم کمویی خود کرد و همونه ساتکش دیر خود شد.
خوب، ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه. دیگه ساتری نیافت؟
او بابا، گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخت به مرگ رسیده. جانکش به تنگ آمده. یک قدر زانالگی میکنه تویش به گپش گوش نمی کنی.
عالی چه وقت کار کرده بود که حال کار کنه.
او بابا هیچ کس تجارت داشت کم مادر یاد نگرفته، حال یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمیکنم که فایده دست از زیره بخوریم. ناخ پیسه را دهم خواد انداخ و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری اجمل، خب کل سرمایه تو را نمیخوای. تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی میکنی؟
بابا خیره، اول یک دوکان ریزه میگیرم، کم و مال دوکان مندازم، اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم، اگه فایده نکرد پس ایلاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه، بدون از اون بیاز و دخانه اونه پیسه هست، بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خورما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی ده به کسی نمیدم.
خواهیت کس خیمه رفته؟
وی از برای خدا کجا میری ده این نمیشه و بچه تو ده گب نمیفامی؟
ارجی که رفتم میرم ده این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه. یک لغمنان خو مردم با مسافر و مزدوران میتن دیگه بابه میفهمه و کارش من رفته.
وای از برای خدا و بچه روی خدا روی بیتو نکو او مردک بخی نمار که بچه رفت برو دورش بده. وی
او زن بسیار برش داری نکو، بانش هر جای که میره بره.
وی من میگم خدا دیلای پیزه دار بگیره، نمیفهمم که این پیزه را تو چی میکنی، در گورت میبری چی میکنی از برای خدا، نمان که بچه بره.
کاکا خیره است یک در پا خوبته نان نخوردم، بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمانا نشو برو.
ای خو بچه ما اجمل وارس.
خیره غرضش نگی، بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی، بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا، جنتا جایت باشه.
خو بچه جان نام چی است، از کجا هستی؟
نام اجمل است و از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا.
تو خو بچه ام هستی؟ من پدرت کرم خان هستم. من به عنوان یک پدر مسئولیت خود ادا نکدم، من سر بچه ام اعتماد نکدم، تنها غم خودم هم میخوردم. ای کلش گناهی ما است. ما با دست خود جوانی بچه خود کت خاکی یک سان ساختم، ما گناهکار هستم.
با سپاس از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
کاش که خداوند مرا سید هوایی کنه.